بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. در این فراز از زیارت از دعای مبارک مکارم الاخلاق بودیم که حضرت سجاد علیه السلام از حضرت حق تقاضا میکنند که خداوندا ولا اظلمن و انت مطیق لدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض منی. پروردگارا کمکم بفرما که مورد ستم واقع نشم، چون تو میتونی ستمی که به من بخواه برسد رو دفع کنی. ولا از لمن نه، ستمگرم نباشم و تو میتونی که کمکم کنی که من در کنترل قرار بگیرم نسبت به این ستمگری. خودتون میدونین که هر اندازه انسان بصیر بشه متوجه حجاب غلیظی که ستمگری برای انسان ایجاد میکنه میشه. آدم ستم بکنه یه جور در غلظت حجاب قرار میگیره و رابطش با حضرت حق قطع میشه. ستمم بشه اون خاری شخصیتش اون رو به دغدغه میندازه. برای همین انسان موظفه که عزت نفس خودش رو حفظ کنه و از خدا بخواد که این عزت نفسش بماند براش. خب یک طرف قضیه اینه که انسان تلاش کنه که به نور الهی در فضای قرار نگیره که ستم بشه، ولی اگه عنایت بفرمایید عموماً ریشه ستم، تحمیل شدن ستم به ما، باز تو اون ظلم ما قرار داره. اینه که تو روایات ما اون قسمت رو خیلی روش تأکید میشه که مواظب باشین ظلمی از طرف شما صادر نشه. اینقدر مسئله ریز و دقیق است که واقعا یه روح خیلی لطیفی میخواد که آدم ببینه که چه ظرائفی را باید رعایت کنه تو ستم نکردن. برکاتش چقدره؟ خب برکاتش اینه که انسان محبوب خدا میشه، انسان منور به هدایت الهی میشه. روح انسان وقتی لطیف شد، ظلمانی نشد، خب رابطش با حقایق عالم یه رابطه یگانه میشه، یه چیزیست. این که میگن انسان باید سعی کنه این حقوق رو، چه حقوق الله رو، چه حقوق نفس رو، چه حقوق خلق رو رعایت کنه، این رو برای میگن. نمیدونم باید چه کار کرد، کسی کار ازش میاد بکنه، یه صلوات بفرست. این سه حقوق ببینین تو یه چیز مشترکه که اگر رعایت نشه خب ظلم میشه. ظلم جز این نیست که. ظلم میشه یعنی چه؟ یعنی نسبت ما با حضرت حق تاریک میشه. خب با محبوبمون، ربمون، رحمت عالیه عالم هستی، خب رابطه خراب بشه، شما حساب کنید چی میشه؟ اینه که من اول میخوام بگم عظمت مسئله خیلی مهمه که حضرت سجاد علیه السلام تقاضا میکنن که خدایا کمکم کن که ظلم نکنم، و تو میتونی کنترل کنی که من ظلم نکنم. و هم تو روایات هم توی سلوک عرفانی رو این خیلی عرفا و اولیای معصوم وقت گذاشتن که ما را متوجه این مسئله بکنن. اونا خیلی خوب مسئله را باز میکنن، میگه اصلا این که تو نمیتونی با حقیقت ارتباط پیدا کنی به جهت همین ظلمی که میکنی. خب حالا زاویه هایی که این ظلم را آدم بتونه پیدا کنه، ببینید عجب تو یه همچین مسئله ای چقدر کدر شده عالم و این متوجه نیست. این شعر مولوی که در همین صفحه 68 این جزوتون هست رو خیلی مختصرش اینجا، من یه کمی کامل ترش آوردم، نمونه هست، حالا بعد روایت هایی هم عرض خواهم کرد که اینا چی میخوان بگن، چرا میان با یک مثالی مطلب رو اینقدر گسترشش میدن. یخته رو همین شعر میمونیم ببینیم اینا حرفشون چیه. اون داستانشه که ولد این دیگه، که اون شیر در جنگل خودخواه شده بود. شیر در این مثال یعنی خود انسان. انسان نباید به حقوق بقیه تجاوز کنه، اگه نه در ظلمات خودش میره. خب این شیر گردن کلفتی میکرد که آقا باید به ما برسونین، به خرگوشا سهم داده بود که باید روزی یه خرگوش برا ما بیاری. خب این بیچارم دیگه هر کس هر روز بدنش میلرزید و میرفت، و یه خرگوش هم مأمور شده بود که این خرگوشه رو بره بده به این شیره بخوره. یه روز یه خرگوشی پیدا شد، گفت که نه من حساب اینو میرسم. یا همون خرگوشه که باید به اصطلاح خرگوشه رو میبرد، این خودش رفت، دیرم رفت، ظرایف داره، حالا اگه رسیدم عرض میکنم. بعد حالا این شیر گرسنه عصبانی گفت ها چی شد، چرا دیر اومدی، پس کو خرگوشه؟ گفت که قربان، یه شیری گردن کلفتر از شما تو را مانع شد و خرگوشه را خورد. بعد خب دیگه حالا مولوی میگه که کوشید چی، بعد رفت تو این چاه. میگه که خیلی خوب، شیر گفتش تو ز اسباب مرض، این سبب گو خاص کینستم قرص، پای را واپس کشیدی تو چرا. خب چون بهش گفت که خب حالا برو تو این نشونم بده اینا، هی عقب میمد، زرنگ بود. خرگوش اینجا نفس اماره است، میگه نفس اماره پدرت در میاره، تو نمیدونی، خودت میندازه تو چاه. نفس اماره زرنگ از هزار سولت، نفسی هزار نقشه داره، میکشید عقب. گفت خود چرا میکشی عقب؟ گفت که من میترسم. گفت آن شیرن در این چه ساکن است، ون در این قلعه ز آفات ایمن است. این که اونجا قشنگ نشسته است داره خرگوشه را میخوره، تو میگوی برو منم میقاپه. یار من بستد ز من در چاه برد، برگرفتش از ره و بیراه برد. گفت پیش ها زخمم او را قاهر است، تو ببین کانشیر در چاه حاضر است. برو ببین تو چی هستش تو چاه. گفت من سوزیدم، سوزیدم، گفت من سوزیدم زان آتشی تو مگر اندر بر خیشم کشی. گفت من سوزیده ام زان آتشی، نه این منو ترسوندن الا اینکه تو منو بغل کنی تا من خلاصه بتونم جرأت کنم. تا به پشتی تو ای کان کرم، چشم بگشایم به چاهن به چاهن، چشم بگشایم به چه در بنگرم. من به پشتی تو نانم، من به پشتی تو تانم آمدن، تو نگه دارم در این چه بیرسن. چون که شیرن در بر خیشش کشی، در پناه شیر تا چه می دوی. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تاف تاب، یعنی آب چی شد؟ منعکس کرد دیگه. شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. خب دید که بله راست میگه، یه شیریه و یه خرگوشی گردن کلفت چاق و چلم پیشش است. چون که خصم خیش را در آب دید، مروه را بگذاش ون در چه جهید. معلومه دیگه، در فدادن در چهی کو کنده بود. دقت کنید چه نتایجی میگیره. حالا شیر پرید تو چاه، اما این چاه را کی کنده بود؟ مولوی میگه نه، خودش کنده بود. چرا؟ در فتادن در چهی کو کنده بود، زان که ظلمش بر سرش آینده بود. ظلم اومده بود بر سرش، چاه مظلم گشت ظلم ظالمان. یه چاهی هر ظالمی میکنه برای خودش. به ظاهر ممکنه بگه این چاه رو که این نکنه، نه این چاه رو خودش کنه، اگه نه نمیرفت تو این چاه، این تو چاهی که خودش کند. چون چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان، هر که ظالم تر چهش با حال تر ترسناک تر. عد فرموده است بدتر را بدتر. عدل خدای نظر که بدتر است، خب معلومه ظلمش هم بیشتره، چاهش هم بد. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میتنی. بر ضعیفان گر تو ظلمی میکنی، دان که اندر چاه اندر قهر چاه بی بنی. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بهر خود چه میکنی اندازه کن. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی از جا نصر الله بخوان. چون چیز عجیبیه، خب اینا گفتن پیامبرا تنها بی کس و کار، ابی طالب که عبدالمطلب و ابی طالب هم که رحلت کردن پیامبر تنها شدن. اینا فکر کردن دیگه هر ظلمی میتونن بکنن. بعد میگه که دیدین که نصر الهی اومد در حد اومد که فوج فوج مردم اومدن به طرف پیامبر. میگه که مظلوم همیشه اینجوری سالا، میگه روایت هم هست اینا که گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در میان آسمان یا در سپاه آسمان. این یه روایت هست. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخ آندم از عدو. مولوی از اینجا حرفشا میزنه، میگه که انسان وقتی که ظلم کرد عملا دشمن خودشه، وقت چون دشمن خودشه بقیه را دشمن میبینه، چون انعکاس خودشه، بنابراین بین دشمن خودش فرق نمیذاره. پس در واقع به اسم دشمن به که حمله میکنه؟ به خودش. عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. ای بسا ظلمی. از اینجا شو دقت کنی، میگه گاهی شما ظلمو در طرف میبینی، میگه اگه بری تو چاه شخصیت خودت دقت کنی خودتی. ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. و یه بحث عرفانی اساسا خیلی هم عجیب است. تو قرآن دارید که یک عده‌ای در قیامت وقتی میان کتابشون رو به یمینشون میدن، یه عده‌ای کتابشون رو به شمالشون میدن. خب این یمینی ها کیان؟ اونان که شخصیت یمینی بردن در قیامت. دقت کنید بحث اون جلسه کامل بشه. یه دین ها شخصیت شمالی خودشون ها تو دنیا رشد دادن، اینها مشعمه شخصیت خودشون ها میبرن دنیا. خب حالا چی بهشون میدن؟ خودشون ها بهشون میدن. یعنی کسی که شخصیتش یمینیست، حاصل این شخصیت و اما اوتیه کتابه به یمینه. کتاب کسی جز خودش که نیست که اقرا کتابه کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، هرکس کتاب خودشه میخونه اونجا. پس کتابش به یمینش میدن یعنی چی؟ یعنی خودشه بهش میدن. اما وچه مبارکی که برای خودش ساخته است. خب حالا یه عده‌ای هم نه، حالا شما حساب کنید یه کسی که ما یه مرتبه داریم با خودمون درگیر میشیم بدون اینکه متوجه باشیم. میگه اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. برای همینم با یه دید الهی نه، صدام ظلم کرد به ما، بیا ما یه دید الهی پیدا کنیم. خب نه، اومدش انقلاب ما را جهانی کرد. ما فکر میکردیم واقعا نمیدیم چه کام بقاید میکردیم. اول قبل از جنگ من در جریان بودم در محافل، بحث این بود که صدور انقلاب را چه کار کنیم. بحث خدا رحمت کنه محمد منتظری را، اون یه طرحی داشت، یه دیگه یه طرحی داشتن بزرگان. بالاخره باید این انقلاب صادر میشد. من یادم از خدا رحمت کنه آقای پرورش را، اینو خوب فهمیده بود، میگفت اگر انقلاب صادر نشد و در ایران بمونه دفن میشید. یعنی محافل همه داشتن بحث میکردن، این جمله اینه ایشونه. خب حالا باید این انقلاب جهانی میشد تا بتونه خودش باشه. خود انقلاب است، یه جزیره که نیست و ایران که. چی انقلاب جهانی شد؟ جنگ. خب بچه‌هایی که شهید شدن که خودتون بارها عرض کردم، اصطلاحا میگیم آقا نظام الهی از اول اراده های اولیه هر کس رو بسترش رو فراهم میکنه. علی اصغر علیه السلام نمیتونه لشکر امام حسین نباشید. اینه که امام حسین که باطن انسانها رو میشناسن، ببینید که علی اصغر میاد، حضرت که میدونن که این با این اومدن تو این صحنه شهید میشه. مگه شب قبلش نگفتن حتی عبدالله رضی؟ خب یکی بپرسید این بچه زمون بسه چه گناهی کرده است که شما آوردی کشتیش؟ کس نمیفهمه اینا را. نظام الهی، البته امام میدونه، خضر از که میفهمه که بالاخره کی چه کار است باطنش. خب علی اصغر میخواد سرباز این نهضت باشه، امام حسین هم میشناسه میاره. بعضی موقع شما میگون که خب این عرض کردم خسته دو میکنم، میترسم من بعد مطلب نتونم تمام کنم. بعضی موقع شما این شهداره که نگاه میکنید میبینید نه اصلا اومده بودن که شهید بشن، یعنی جنس جنس دیگه هست، آرزو دارن، تقاضا میکنن، شرایطش که فراهم میشه جنسشون عوض میشه. حضرت آیت الله جوادی اینا نقل میکردند و گریه میکردند، گفتن که رفتم جبهه، بعد این فرمونده ها اومدن گفتن که آقا به این بچه شیطون بگون که آقا اینجا تو این چشمه که میری وضو میگیری در تیرس دشمن است، گراشا داره نرو. گفت خب بالاخره منم بالاخره ازم حرف میشنفتن. به این جوون گفتم که عزیزم نرو، مسئولی شرعن که کشته شدی یا؟ گفت حاج آقا بذارین آخری نمازم رو با وضو بخونم، تیمم نکن. چی میگه؟ گفت رفتیم و برگشتیم، گفتم آجا آقا اینا میبینین؟ گفت من پس کنین روش، پس کردیم دیدیم که همون. شون گریه میکردم، گفتم به خودم جوادی اینقدر درس خوندی شعور یه بچه ای اینجوری رو پیدا نکرد؟ آقا این که یه قصه شرع ظاهری نیست که، این که باطن قضیه رو میدونه که دیگه به آقا میگه که آقا بذاریم که این آخرین نماز نمونم با وضو بخونیم، یه چیزی دیگه از حالا بحثش اینجا نیست. میخوام عرض کنم که آره، یعنی ما در بواطن عالم گاهی خبرایی هست که این بواطن رو ما باید بدونیم، چه بچه شهیدایی ما، چه بچه‌هایی که متولد میشن برای اینکه اصلا طلبشون این بود از که آقا ما میخوایم در راه آزادی اسلام و نابودی کفر قدم برداریم. خب حالا چه 20 سالشون بشه چه یک ماشون بشه فرق نمی کنه. وقتی مگه خودتون نخوندین تو قرآن آیه 173 یه سوره اعراف می فرماد که ما کاری کردیم همه انسانها را جمع کردیم، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، همه را جمع کردیم قبل از خلقت، همه را با ربوبیت خودمون آشنا کردیم، همه را حقا نشونشون دادیم، الست و برب بکن. بعد میگه که چرا ما همه ای چیزا به اینا نشون دادیم؟ انتقول و یوم القیامت انا کن و انهازا قافلین، تا روز قیامت نگن ما این قضایی را نمیدونستیم. مفصلش شد حضرت آیت الله جوادی تو ذهنم هست، 10-18 جلسه این دوتا آیه را، آیه 173 و 174 سوره اعراف ها بحث کردم، جای بحثم داره، زوایای مختلفش، تفسیرش، روایتاش. پس دقت کردین میگه این میخوام اینو بگم، اینجور نیست که شما فکر کنین صدام میتونه به ما ظلم کنه. کی صدام میتونه به ما ظلم کنه؟ وقتی ما مشکل داریم. وگرنه دو حالت داره، یا ما میریم جبهه شهید میشیم که خب همین دیگه، حضرت امام فرمودن شهدا در قهقهه مستانشون در برزخ دارن چه کیفی میکنن، یا بهم که میمونیم. خب موندیم کمک به ما کرد، انعکاس شجاعت ما شد، بچهای ما امروز عزتشون به خاطر اینست که تو این جنگ تونستن تقابل کنن با دشمن، اونم انعکاس جهانیش. اینجاست که اصلا برین تو این فکر، مگه میشه خدا به کسی اجازه بدید به کسی ظلم کنه؟ که نمیشه. ما باید از خدا تقاضا کنیم خودمون ظالم نشیم، که خودمون بدبخت میشیم. این مهمه، حرف مولوی را بگونید، میگه این که تو داری طرف را ظالم میبینی و ظلمش را میبینی، اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو، آن تویی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن دم تار لعنت میتنی، در خود این بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. یعنی در واقع خودت دشمن خودت شدی، حالا نمیبینی، حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچو آن شیری که بر خود حمله کرد. ناخون بزنید، ناخون بزنید، خیلی عجیب، حمله بر خود می کنی ای ساده مرد، همچنان شیری که بر خود حمله کرد، چون به قعر خوی خود اندر رسی، چه شخصیت ما، چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بود آن ناکسی، اون ناکس خودت بودی. وچه یمین دونه شما رشون بدید حضرت امام وچه یمینشو به عالم نشان داد، دیدید که هیچ کس نتونست به امام ظلم کنه، فقط به خودشون ظلم کرد. شیر را در قعر پیدا شد، که بود؟ شیر را در قعر پیدا شد، که بود؟ نقش او آن کشدگر کس میش نمود. نقش او آن کس، یعنی در واقع هر کس خودش را تو این قعر چاه داره میبینه. هر که دندان ضعیفی برکند، کار آن شیر غلط بین میکند. اینجا حرف خیلی باید بزنید برای خودتون. میبینید شاید شما انشاءالله روایت هم کمک میکنه. گاهی آدم میگه که من که میتونم به این زور بگم، دو تا کلمه میگم مجابش میکنم، ولی میبینه حقیقتن حق با اون بود. اینجا پدر خود در آوردی. همچنان شیر غلط بین میکند، هر که دندان ضعیفی برکند. حالا این نمیدونم این قصه از چیه، ما از قدیمی ها میشنیدیم، اما مبنا داره. میگفتن که اون حضرت موسی به رفیقش گفت برو آب بیار از اون آب انبار. بعد رفت و یه کمی دیر اومد، فرصتی که باید میرفت یخته بیشتر شد. بعد گفت هان چی شد؟ گفت چی دیده بود این آب انبارا اون ته بود همطور یهو میمدی بالا از اون راپلا. گفت من اومدم بالا، این قافله شطورا که داشتن میرفتن یهو منو که دیدن ترسیدن رم کردن. گفت من خب چی شد؟ هیچ، این ساربونم تا خوردم منو زد. گفت تو چی کار کردی؟ گفت من هیچ. گفتم یقین تقصیر من است، منم کتک خوردم. میگن حضرت موسی چوب یارو رو گرفت دوید دنبال ساربونه، دید ساربونه داره میغلطه تو درد اینا، شروع کرد زدنشا. یارو هم داشت نگاه میکرد که کتک خورده بود. بعد گفت دلت حال اومد؟ گفت دلش حال اومد دیگه بالاخره. بعد یواش یواش این از درد آزاد شد. روایتش اینجوری است، میگه که انشالله آورده بودم، میگه که کسی که کسی را نداره و مظلوم واقع میشه، خدا سریع جواب میده. جواب نه، این بیچاره کتک خورده بوده هیچ کاری هم نکرده. حضرت موسی میدونست اینا خدا نمیذاره برآورد، همین حالا داره تقاصش رو میده. هر که دندان ضعیفی میکند، کار آن شیر غلط بین میکند. ای بدید خال بد بر روی ام، عکس خال توست از ام، از ام عکس خال توست آن از ام مرم. میبینه عمود عمد یه اخلاق بد با تو، بد اخلاق تند است. قدم ناخون بزن، این انعکاس شخصیت توست، با مردم دعوا نکن. خدا میدونه این جوریست، شما وقت بگذارید حساس بشید. بعد ببینیم که اینجا انعکاس اخلاق ماست داره به ما برمیگرده. مؤمنان آینه یک دیگرن، این خبر می از پیامبر آورن. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. تو یه شیشه کبود گذاشته جلو چشم، میگه چرا عالم تاریکه؟ زان سبب عالم کبود. این که ما اراده، این که ظرائف ظلم به خلق رو نمیفهمیم، به همون انداز روحمون تاریکه، ارتباطمون برقرار نمیشه. گر نکوری، اگه کور نیستی، این کبودی دان ز خیش، خودت گذاشته جلو چشم. خیش را بدگو مگو آن، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. مولوی از اینجا بحثش عوض میشه، چند تا نکته میاره که خب مگه خدا باید کمک نکنه که ما اگه بخوایم نور ببینیم؟ المؤمنو ینظرو به نور الله. خب شما از این ور میبینی که واقعا حقایق رو نمیبینی، انعکاس ظلمات رو به بقیه نسبت میدی، پس باید چه کار کنی؟ از خدا تقاضا میکنه، همین که امام سجاد میگه که خدایا خودت این قلب ما رو پاک کن، ظلم از جانمون ببر، روحیه ظلم کنی رو برامون پس کن، تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور، آب و دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست، گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود، بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو عد عطا بنهاده ای. دقت کردین روش دینیه، باید دل خدا رو به دست بیاری دیگه، شروع کردی ثنا گفتن که تاز بگو خب ولی خدایا میخوای به من کمک کنی که من ظلم نکنم، من یاد نعمتهای به اصطلاح فضل سبق، نعمتهای قبل را باید یاد بیاری تا خداوند رحمتش رو ادامه بده. با طلب میگه ما بی طلب کلی بهمون چیز دادی، با طلب چون ندهی ای حی ودود، کس تو آمد جملگی جود و وجود، در عدم کی بود ما را خود طلب، بی سبب کردی عطاهای عجب، جان و نان دادی و عمر جاودان، سایر نعمت کنایت در بیان، نعمتهایی که از ما نمیتونیم بگیم، این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بیداد یعنی ما میخواییم که عدل کنیم دیگه، خدای باید تو کمک کنی که ما عدل کنیم، بی طلب هم میدهی گنج نهان، رایگان بخشیده ای جان بخشیده ای، ای جان جهان به ما دادی. بعد مرحوم آقای محمد تقی جعفری در شرح مثنویشون ذیل این شعر نکات میگن چیزی خوبیه، میفرمان که دقت کنید، گاهی خواهید دید شقی ترین دشمن شما خودتان هستید، اگر پرده ها از روی حقایق ظاهری برداشته شود، خواهیم دید که اغلب چاه ها که ما در سیاه چال آنها نابود میگردیم، خود ما آنها را کنده ایم، آنگاه هست که دشمنی خودمان برای خیش آشکار خواهد گشت. یعنی از خدا بخواید که خدایا ظلم نکنم، او وقت ظلمی که میکنید هم میبینید. من یه پیشنهاد دارم، ببینید نگاه کنید به آشناواتون، قریباره که شما که نمیدونید من چه خبرم تو خونه، که من هم نمیدونم شما چه خبرم، اما مثلا نزدیکانتون میتونید میفهمید، بالاخره متاسفانه آدم به لو میدن هم دیگه را، مردم دیگه. شما دقت کنید این ظلما که میکنن، مثلا یه جوری این خانم حرف میزنه که انگار حق به جانبش است، و ظاهرا هم شما میبینی که مثلا عیالش همسرش نمیفهمد این داره ظلم میکنه. خب حالا شما بگیرید خطش رو برید ببینید که این خانم بعدن دقیقا داره تو عذاب این ظلم خودش میچرخه،
عکسش هم هست، گاهی این آقا داره ظلم میکنه، واقعا ظلم است.
یعنی شما این چشم رو باز کنید و برین جلو تا این قاعده براتون روشن بشه که واقعا آدم ها به هر اندازه ای که ظلم میکنن، چاهی برای اینکه خودشون در ظلمات خودشون بیفتن میکنن. حالا از اون بر حساب کنید، میخوان با خدا مناجات کنید، خب شما بخواید با خدا مناجات کنید، خب این ظلمات ظلم نمیذاره، پس باید اول برین اینه از بین ببرین. عرض کردم بهتون مرحوم آقای ملکی رحمت الله علیه میفرمودن که رفتم خدمت آقای محسن قلی همدانی استادم، گفتم آقا من چندین وقت از خدمت شما بالاخره تلاش میکنم ولی هیچی نشدم، نشد، این چیزی که نوری که میخوام نیست، اون لحظه به اصطلاح دهشی که میخوام نیست. مرحوم آقای ملک، مرحوم آقای حسین قلی همدانی میفرماند با این ملکیای تبریزی که مثلا کدوم قسمت نجف هستن شما ارتباط دارین؟ میگن بله قوم خیشامون هم در تبریز. میگن خب حالا میگن چی ما طایفتن اونجا دعوامون شده است قدیما آبا هم قهر. آقای حسین قلی همدانی به آقای ملکی، آقای ملکی خودشو نقل میکنم، میگن به من گفتن تا نری کفشای اینا رو جف کنی مسئله حل نمیشه. یک چینه ای بی خودی اون طایفه ملکی ها با این طایفه ملکی ها پیدا کردن. حالا نا تو نجف قوم خویش شما حق رحم رعایت نشده. در روایت داریم که رحم در عرش نشسته است، میگه همینطور که با من قطع کردی من با تو قطع میکنم. وقت رحم از اسم رحمانه دیگه، روایت کردیم که روایت رو دارم میگم. آقای ملکی تبریزی میگن بالاخره رفتم دستور استاد بود، آروم آروم کارو حل کردم. وقتی که دستور استاد شنیدم با یک صفای خدمتشون ملکی ها رسیدم و کفشاشون رو جفت کردم همه چه حل شد. ببینید همینقدر ظلمه، که همینقدر ظلم که آقا شما همسایه منی، حقوقی داری، اگه من حقوق شما رو رعایت کنم به همین اندازه ظلمات نسبت من و حق پیدا میشه. میفرمان که تا این روایت رو دقت کنین، امیرالمومنین به ابن حارث میگن که برادرتو نمیبینم. دوتا با هم بودن از خوش قماقیشای به امیرالمومنین، مثلا خیلی هم رفیقن با حضرت. ابن حارث میگه که یا امیرالمومنین، برادرم عبایی بر دوش گرفته در مکه در خانه خدا مجاور گشته، مشغول عبادت است. حضرت فرمودند که بگو بیاد من کارش دارم. هنگامی که اومد حضرت فرمودند یا عدی نفسهی، ای دشمن نفست، چرا گوشه گیری کردی و خانواده تو را حالا که اداره میکنه؟ گفت مردم اداره میکنن، میشناسن ما را اداره میکنن. حضرت فرمودند شیطان بر تو مسلط گشته است و کسانی که عائله تو را اداره میکنن فضیلتشان خیلی بالاتر از عبادت بی جایی است که تو میکنی. این اینقدر ظریفه که گاهی مشخص باید باشه. خب این عبادتی که نتیجهش این باشه که بار زندگیمون رو دوش یکی دیگه باشه، همینم دشمنیه، همینم ظلمه. به قول آقای محمد تقی جعفری میگن ما باید به این نتیجه برسیم. این شعر مال مولوی است اما در درس خوبی است. این جهان کو هست و فعل ما ندا. دیدین تو کو که میرید؟ این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. برمیگردد، انعکاس داره. امیرالمومنین میفرماند آقا قاعده این است و من سل سیف البقی قتل به. اگه کسی تیغ ستم کشید با همون کشته میشه. و من حفر بئرن لأخیه وقع فیها، اگه کسی برای برادرش چاه بکند خودش حتما توش میفته. و من حتک حجاب اخیه حتکت آرات و بیته، اگه کسی آبروی برادرش را ببرد آبروش را در خونه و طایفش میبرد. از اینجاش عرض من است بئس الزاد الالمعاد العدوان و علالعباد. چه بد زاد توشه ایست که آدم ببره قیامت و اون ظلم بر بندگان خدا باشه. یعنی اون سیر الالله محقق نمیشه. سیر الالله با نور وحدت توحیدیه محقق میشه. ظلم یعنی نظر کسرت به بقیه. به همین جهت بفرمان که گاهی احساس میکنیم مظلوم واقع شدیم، ولی اگه دقت کنیم نه، یه قاعده ای تو این عالم خوابیده است. این شعر حافظ خیلی کمک میکنه تا ببینیم چرا باید رو مسئله ظلم حساس باشه. حافظ میگه یا سبو یا خم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. خیلی خوب میگه با. میگه اینجور نیست که این عالم رو طوری ساخته باشند که یک کف خاکش بی حساب باشه. خب حالا با این چی؟ پس یه حسابایی تو کار هست. ما وقتی ببینیم نظام عالم نظام حق است، هر کاری که ما بکنیم در این نظامی که نظام حق است، خب جواب داره دیگه. مولوی مفصل است، من فقط میخواستم باب بحث رو بکنم. مولوی بعدش میاد جریان این خرگوشهی که خب حالا شیره را کشته است و خودش آزاد شده است، میگه چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران روان شد تا به دشت. شیرا چون دید محو ظلم خیش، سوی قوم خود دوید و پیش پیش. شیرا چون دید کشته ظلم خود، می دوید و شادمان و بارو شد. شیرا چون دید، بعد حرفش همینه، میگه که خب ببین الان این خرگوش راحت داره می دوید تو صحرا با پیش رفیقاش. کی کشته شد؟ شیره. میگه نفس اماره با تو همه کاره میکنه، یعنی میاد یه کاری میکنه، تو با همه بدبین میشی، خودخواه میشی، میفتی به جون همه، در به در میشی، نفسم کیف میکنه، نفس اماره. مفصل حالا دیگه احتیاجیست من عرض کنم، خواستم همین اندازه این تأکید بشه که حالا انشالله خودت نم. یکی از مشکلات اینه که علمای ما قدیم خودشون یواشکی تو حجرهاشون مثنوی میخوندن، چون جو خیلی بد بود. خود حتما میدونی که حتی آیت الله برجدی میفرمان که اینقدر علاقه به مثنوی داشتم که نمیتونستم ول کنم. بعد ظاهرا خدا میبینه این مرد اگه بخواد اینقدر مثنوی بخونه دیگه مرجعی به این بزرگی نمیشه. ایشون میفرمان از این اتاق مثنوی ها برداشتم برم تو اتاق بخونم. یکی به من گفت که کار تو این نیست، به قلبشون الهام شده بود. خب من خودم تعبیرم اینه، خود آیت الله انصاری همدانی میگن عارف تا آخر عمر از مثنوی مستغنی نیست. حالا نه از این عرض کردم، خب یه زمانی واقعا جو بود، خیلی جو بدی بود. خب حالا جو عوض شده است، ولی انگار هنوز مردم یواشکی مثنوی میخونه. این باید بیاد به میدون. مقام معظم رهبری میفرمودن که با مرحوم شهید مطهری صحبت داشتیم، مولوی اول دفتر چهارم سیادم رفته، میگه این مثنوی اصل اصول اسلام است. بعد میفرمودن که ما با شهید مطهری هر دو قبول داشتیم، تایید میکردیم، ولی تو مورد حافظ با هم تفاوت نظر داشتیم. یعنی میخوام این جمله رو عرض کنم، منظور بالاخره اگه یه جوری بخواید یک زندگی حساسی داشته باشین تو این ریزه کاری ها که ظلم تا کجاها کار ازش میاد، این مثال بود در بر بقیه اجزام. بالاخره باید این مثنوی برگردد به زندگی. من دیگه عرضی ندارم، فقط تأکید میکنم تو همین یک کلمه، حضرت سجاد از خدا تقاضا میکنن کمکم کن که این ظلم از دست من جاری نشه. چرا؟ برای اینکه نسبت خودشون با خدا تاریک میشه. خدایا به حقیقت اولیاء معصومت که این چنین حساس بودن به ظلم نکردن، به ما توفیق عطا کن که ظلم نکنیم، و اگر ظلم کردیم هم عذرخواهی بنماییم. صلی الله علی محمد و آل محمد.